الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مقید منفصل بود، فرمایش مرحوم صدر رو مطرح می‌کردیم. ایشون در دو مقام گفتن باید بحث کنیم. مقام اول این بود که چه زمانی بین مطلق و مقید منفصل تنافی وجود داره. یه صورت عبارت بود از این که مقید ناظر به مطلق باشه که گفتن تنافی وجود داره. صورت دیگه این بود که مقید ناظر نباشه اما رابطه بینشون سلب و ایجاب باشه. صورت سوم این بود که هر دو در سلب و ایجاب با هم توافق داشته باشن. باز این چند فرض داشت. فرض آخری که رسیده بودیم عبارت بود از این که مرحوم صدر فرمودن هر دو مثبت باشن، موجبه باشن و حداقل یکی از اینا بدلی باشه. بعد فرمودن ما اینجا یا احراز وحدت حکم میکنیم یا احراز وحدت حکم نمیکنیم. تا به اینجای بحث رو ما دیروز مطرح کردیم. اینجا آیه صد به یه بحثی اشاره میکنن که این بحث بحث خوبیه و اون بحث اینه که ما از کجا میتونیم احراز وحدت حکم بکنیم. این که ما میگیم یا احراز وحدت حکم میکنیم یا نمیکنیم، خب از کجا باید احراز وحدت حکم میکنیم؟ آیه صدر میگن دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه مشهوره که میتونیم آخوند رو نماینده اون نظر مشهور بدونیم و فرمایش آخوند موافقه با نظر مشهوره. یه نظر غیر مشهوره که نظر مرحوم نائی نیست. اما نظر مشهور که آخوندم بر همین نظره، میگه ما وحدت و تعدد و حکم رو حتما از خارج میفهمیم و الا از نفس خطابه نه وحدت و حکم میفهمیم نه تعدد و حکم میفهمیم. پس این که میگیم احراز کنیم وحدت و حکم یا تعدد و حکم، این ربطی به استظهار از دو خطاب نداره. خطاب مثلا امر از کجاش میخوای وحدت بفهمی یا تعدد؟ مثلا بگه اعتق رقبه، اعتق رقبت هم مومنه. هیچ جای امر وحدت تعدد ازش فهمیده نمیشه، نه صیغه نه ماده، هیچ کدوم وحدت تعدد فهمیده نمیشه. پس ما حتما وحدت و تعدد رو باید از کجا بفهمیم؟ باید از خارج بفهمیم. از نفس خطابه نه وحدت میفهمیم نه تعدد. آیه صد میفهمن این نظر مشهوره که آخوندم همین نظر مشهور رو تکرار میکنه. نه نه نه، وحدت و تعدد و حکم مر رو تکرار کلن ما رو مقام امتصاله. این مقام حکمه، مقام تشریعه. کلن بحث مره، تکرار، دفعه، دفعات اومال مقام امتصاله. در مقام امتصال اینجا مقام تشریع و حکم. خب بعد آیه صدر میفرمن که آیه نائینی معتقدن که نه، ما وحدت و تعدد رو از دو تا خطاب میتونیم بفهمیم. حالا توضیح که میدم بعد تقریبا معلوم میشه که ادعای نائینی چیه. ولی یه ادعای سومی هم هست که آی خویی دارن که آی صد بهش اشاره نمی کنن. آی خویی می فهمن گاهی از اوقات خطاب خودش، یعنی دلیل نه خطاب، گاهی از اوقات دلیل خودش قرینه ای بر وحدت داره. ایشون می فهمن که اون نمونه بارزی که آی خویی مثال می زنن اینه که هرگاه دوتا حکم معلقه بر یک سبب بشن، اینا ظهور در وحدت دارن. مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبه، ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه. اینجا صرف تعلیق حکم به سبب واحد ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که اعتق رقبه یا اعتق رقبه است. به خاطر این آیه خویی میفهمن گاهی از اوقات به ظهور دلیل ما وحدت حکم رو استکشاف میکنیم. پس نه از خارجی که آخون میگن تمامه، چون گاهی وقتا خود دلیل ظهور داره. گاهی از خارج میفهمیم گاهی از دلیل میفهمیم. دلیل چجوری باشه شما وحدت و حکم میفهمید؟ ایشون میفهمن تعلیق به سبب واحد باشه. اگه تعلیق به سبب واحد باشه خب ظهور در وحدت و حکم داره. آیه صد دیگه به نظر آیه خویی اشاره نکردن، ولی آیه خویی در بحث وحدت و حکم این رو میفرمایند. البته حالا در اصولشون نیست ظاهرن، یادم نمیاد، ولی در فقه میگن آقای خوبی فهمن هر جا تعلیق بر سبب واحد باشه اینو میفهم. چی میفهمن؟ مثال زنه آره، ولی این معیار رو میگم، کبرا رو عرض میکنم. کبرا رو حالا در اصول شاید یادم رفت، ولی در فقه گفتم. بسیار حالا من کلام آیین آینی رو توضیح بدم. آیین آینی میخوان بگن اصل بر در حقیقت وحدت حکم، تعدد حکم نیاز به دلیل داره. کلام آینی رو بگم تقریبا حرفشون روشن میشه. خب ولی این وحدت و تعدد یعنی این که واحد است یا متعدد است از نفس خطاب فهمیده میشه. اما کلام مرحوم ناینی، پس عرض کردیم سه تا نظریه بود، نظریه آخوند و که نظریه مشهور، نظریه آقای خویی و نظریه ناینی. آقای خویی فرمودن گاهی وقتا از نفس دلیل میفهمیم، گاهی وقتا از خارج میفهمیم. یعنی اینطوری نیست که همیشه از خارج بفهمیم، به وقت دلیل خودش میتونه دلالت بر وحدت کنه. جامع یعنی تفصیل بین دو قوله، چون تفصیل دیگه، قول تفصیل یعنی نه همیشه از خارج نه همیشه از دلیل، گاهی از دلیل گاهی از خارج، حالا هر چی اسمش رو بذارید. خب آیین ناینی ایشون میفرمایند که اگر قرار باشه دو تا دلیل ناظر به دو تا حکم باشه، اگه دو تا دلیل ناظر به دو تا حکم باشه، لازمش تخییر بین اقل و اکثره، و تخییر بین اقل و اکثر بلا عنایت، تخییر بین اقل و اکثر بلا عنایت باطله. تکرار میکنم، آیین آینی میفهمن اگر ما از دو دلیل بخوام دو تا حکم بفهمیم، این لازمش تخییر بین اقل و اکثره، و تخییر بین اقل و اکثر بلا عنایت باطله. فراموش نکنید بحث ما در مثل اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه است، یعنی نسبت مطلق و مقید، نسبت عموم و خصوص مطلقه. اینو محل بحث ما. آیین آینی میفهمن اگر اعتق رقبه یه تکلیف باشه، اعتق رقبتن مؤمنه تکلیف دوم باشه، لازمش اینه که مولا دو چیز رو بر من واجب کرده که نسبتشون اقل و اکثره. چی اقل؟ اعتق رقبتن مؤمنه. چی اکثر؟ اعتق رقبه. پس من باید چه کار کنم؟ من مخیرم بین یکی از این دو کار. یک، اینکه اعتق رقبه مؤمنه بکنم. اگه اعتق رقبه مؤمنه بکنم، هم اعتق رقبه رو امتثال کردم، هم اعتق رقبتن مؤمنه رو امتثال کردم، این میشه اقل. و میتوانم اکثر انجام بدم. اکثر چیه؟ اول بیام اعتق رقبه کافره بکنم و پس از آن اعتق رقبه مؤمنه بکنم. با اعتق رقبه کافره اعتق رقبه رو امتثال کردم، با اعتق رقبه مؤمنه اعتق رقبتن مؤمنه رو امتثال کردم. پس من مخیرم بین اعتق رقبه مؤمنه و بین اعتق رقبه کافره ثم اعتق رقبه مؤمنه. این میشه تخییر بین اقل و اکثر. اقل ما اعتق رقبه مؤمنه است، اکثر ما اعتق رقبه کافره و پس از آن اعتق رقبه مؤمنه است. تخییر بین اقل و اکثر هم میشه چی؟ میشه باطل. چون تخییر بین اقل و اکثر میشه باطل، پس نفس خطابین دلالت بر وحدت میکنن نه تعدد. چون اگه تعدد باشه اینه، اگه وحدت باشه که این نیست، یه تکلیف که بیشتر نیست که ما مخیر بین اقل و اکثر باشه. پس نفس خطابین همیشه دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر وحدت و حکم میکنن. خب این فرمایش آقای ناینی رو من تطبیق کردم. فقط یه ذیلی کلام آقای ناینی داشت که اون ذیل کلام آیین آینی رو باید توضیح بدم. این بحث رو در فقه در اصولم یه مثال خیلی رایج که میزنن، تخییر بین یک تسبیح و سه تسبیح در تسبیحات اربعه است دیگه. میگن معنا نداره که بگن شما مخیرید که یه تسبیح بگید یا سه تسبیح بگید، تخییر در افراد واجب. این که بگن یک تسبیح واجبه دو تسبیح دیگه مستحبه این معنا داره، ولی تخییر بین یک تسبیح و سه تسبیح میگن معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون به محضی که شما یه تسبیح رو بگید واجب از عهده شما ساقط شده دیگه، پس اون دو تسبیح دیگه نمیتونه فرد واجب باشه. این دیگه مثال سنتیش اینه، شاید کفایه هم آخون اینو مثال زده بود نمیدونم، به هر حال اصول فقه که علال قاعده همچین مثالی داشته. پس تأخیر بین تسبیحات یک تسبیح و سه تسبیح در تسبیحات اربعه یکی از اون مواردی است که آقایون به عنوان مثال‌های فقهی می‌فرمان که خلاصه این باطله. بعد اون عنایتی که مرحوم نائینی می‌فرمان چیه؟ می‌فرمان تأخیر بین اقل و اکثر با عنایت ممکنه، بدون عنایت باطله. با عنایت یعنی چی؟ میگن اگر اقل به حده واجب باشه و اکثر به حده واجب باشه، در اون صورت تأخیر بین اقل و اکثر معنا داره. اقل به حده یعنی چی؟ یعنی اقل به شرط لا. اگر اقل به حده واجب باشه، یعنی اقل به شرط لا واجب باشه، بعد تأخیر بین اقل و اکثر معنا داره. مثل چی در فقه؟ مثل تأخیر بین قصر و تمام. هیچ کس نمیگه تأخیر بین قصر و تمام تأخیر بین اقل و اکثره. من مخیرم دو رکعت بخونم یا چهار رکعت بخونم. میگه خب دو رکعت که خوندی دیگه واجب از عهدت ساقط شد. میگه نه، اون دو رکعتی که من مخیرم بخونم دو رکعتی است که دیگه رکعت سوم نداره. اون دو رکعتی که رکعت سوم داره دیگه نماز قصر نیست. پس تأخیر بین قصر و تمام و هیچ کس نمیگه تأخیر بین اقل و اکثره. چرا نمیگن تأخیر بین اقل و اکثره؟ چون اقل به حده لازمه. اقل به حده یعنی شما اقل رو بیاری به شرط لای از اکثر. ولی شما که داری نماز چهار رکعتی میخونی، دو رکعت رو که خوندی نمیگن خب امتثال شد دیگه، اون دو رکعت بعدی رو برای چی میخونی؟ میگه اون دو رکعتی که پس از آن رکعت سوم میاد اقل به حده نیست، اون اسمش نماز قصری چون نیست. اینجا بهش میگن تأخیر بین متباینین. اقل به حده با اکثر نسبتش اقل و اکثر نیست دیگه، نسبتش تباینه. پس اینجا در حقیقت از اقل و اکثر رفت بیرون. یعنی هر وقت عنایتی بود، یعنی اقل به حده اقل به شرط لا لازم شد، دیگه اسمش تأخیر اقل و اکثر نیست، اسمش تأخیر بین متباینه. اینه اقل به شرط لا و اقل لا به شرط. نه اقل به شرط عنایت رو میگید ها، یعنی در اکثر میشه اقل به شرط شی که میشه اکثر. من عرضم اینه که اقل در اینجا که متباینه شد اقل به شرط لا بود، اقل در اونجا لا به شرط. بسیار خوب، این فرمایش مرحوم نائینی بود. پس ما از خطابین میفهمیم که وحدت حکم، چون لازمه تعدد حکم عبارت است از تأخیر بین اقل و اکثر، تأخیر بین اقل و اکثر هم باطله. ما این تأخیر بین اقل و اکثر هم به یه عبارت دیگه در اصول ازش بحث میکنیم، درسته؟ چی میگیم؟ میگیم تأخیر بین اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی، یادتونه دیگه. اونم تقریبا یه تعبیر دیگه ای از همین به حد و غیر به حد است. خب این فرمایش آیین نائینی است. اما دیگران به مرحوم نائینی اشکال کردن که اینجا از موارد تأخیر بین اقل و اکثر نیست. آیه سعد می‌فهمن منظور شما از تأخیر بین اقل و اکثر یعنی در مقام جعل. در مقام جعل ما مخیریم بین اقل و اکثر، ما در مقام جعل که مخیر بین اقل و اکثر نیستیم. آیه سعد میفهمن اون تأخیر بین اقل و اکثری که آن میفرماین باطله که در مقام جعل است، اینه که تکلیف واحد تعلق بگیرد به اقل و اکثر. بگن بر شما واجب از تسبیحات اربعه اما یکی و اما ستا. این میشه تأخیر بین اقل و اکثر. پس تأخیر بین اقل و اکثر باطلی که آن مطرح میکنن در اونجایی است که یک تکلیف واحد تعلق میگیرد به جامع بین اقل و اکثر، یعنی هم اکثر رو واجب میکنه هم اقل رو واجب میکنه، البته عدل هم دیگه. اینجا میشه تأخیر بین اقل و اکثر. ولی در بحث ما که اصلا امری به جامعه نخورده، دو تا تکلیف مستقله. فرض اینه که وجوب مطلق یه وجوب تعینیه، وجوب مقید هم یه وجوب تعینیه، پس اینا تکلیف واحد نیستن، اینا دو تا تکلیف مستقلن، که چون این دو تا تکلیف مستقل یک جهت اشتراک دارن، ما میگیم در حوزه امتثال اگر رقبه مؤمنه رو شما اتق کردی، اتق رقبه مطلق هم امتثال شده است. پس ما اصلا تکلیف جامع نداریم که بگیم این تخییر بین اقل و اکثره. و بحث تخییر بین اقل و اکثر اینه که آیا میتواند متعلق تکلیف واحد اقل و اکثر باشد؟ یعنی یک تکلیف تعلق بگیره به اقل یا به اکثر، به عبارت دیگه یک تکلیف تعلق بگیره به جامع اقل و اکثر، یعنی هم اقل رو پوشش بده هم اکثر رو. اون آن میگن باطله، این که دو تا تکلیف مستقله. من فقط از باب تقریب به ذهن میگم، اگه بگن اکرم العالم اکرم الهاشمی، حالا شما یه عالم هاشمی پیدا کردید، شما عالم هاشمی رو که امتثال میکنید دو تکلیف امتثال شده، ولی اینا دو تکلیف مستقل بودن، حالا در مقام امتثال در موردی با هم اجتماع کردن و یک فرد شد امتثال دو تا تکلیف. پس به هر حال اعتق رقبه یک تکلیف، اعتق رقبتن مؤمنه تکلیف دوم، دو تا تکلیف استقلالی تعیینی است، ولی در حوزه امتثال اینها شدن واحد. حالا که شدن واحد خلاصه، پس این تخییر در مقام جعل که وجود نداشت. یعنی شما میگید مولا چرا جعل کرده تخییر بین اقل و اکثر رو؟ مولا اصلا جعل نکرده تخییر بین اقل و اکثر رو، دو تا تکلیف مستقل جعل کرده، در مقام امتثال نقطه اشتراک داشتن. لا ما از اول نگفتیم تو بین اقل و اکثر مخیری، همچین چیزی که نگفتیم. و اون باطل بودن همونیست که ما جعل کنیم تخییر بین اقل و اکثر. بعد آیه صد میفهمن لعل مرحوم ناینی میخواد بگه تخییر بین اقل و اکثر در امتثال است، چون در جعل که نیست دیگه. ما کی جعل کردیم که تو مخیری بین اقل و اکثر؟ ما همچین جعلی نکردیم. ایشون میخواد بگه دو تا جعل مستقل است که نتیجه او تخییر بین اقل و اکثر در امتثال است. آیه صد میفهمن اینجا هم تخییر بین اقل و اکثر در امتثال اون چنان که اونجا میگن نیست. چرا نیست؟ اونجا تخییر بین اقل و اکثر باطلی که آقا میگن نیست. از کردیم میگن تخییر اقل و اکثر باطل در موارد استقلالی، از اونجا نیست. چرا نیست؟ چون اونجا تخییر اقل و اکثری که میگفتن باطله، مال اون موردی بود که لا محاله شما ابتداءً اقل رو میارید، یعنی همیشه اقل اتیان میشه و اکثر هم در ضمن اقل اتیان شده است، یعنی جایی است که شما هیچ وقت نمیتونید اکثر رو امتثال کنید. اون جایی که شما نمیتونید اکثر رو امتثال بکنید، میگن خب تخییر بین اقل و اکثر لغوه، یعنی باطله. ولی در اینجا شما میتونید اکثر رو امتثال کنید. چجوری میتونید امتثال کنید؟ خب اول برین اتق رقبه کافره کنید، بعد بیان اتق رقبه مؤمنه بکنید. اکثر قابل امتثاله. ولی در مثل تسبیحات اربعه، شما به محضی که یه تسبیح گفتید تموم شد دیگه، شما هیچ وقت نمیتونید واجب رو در ضمن فرد اکثر اتیان کنید. چرا نمیتونم؟ چون به معنی که شما یه تسبیح میگی خب تموم شد دیگه، واجب امتثال شد. دو تسبیح رو تو برای چی میگی؟ اون اقل و اکثر باطلی که آقایون میگن، مال اون اقل و اکثری است که هر وقت شما اقل رو بیاری دیگه واجب از عهده تو ساقط شده. هیچ وقت نمیتونی واجب رو در ضمن اکثر بیاری. وقتی شما نتونستید واجب رو در ضمن اکثر بیارید، میگن اقل و اکثر میشه چی؟ میشه باطل. ولی در ما نحنفی چیه؟ در ما نحنفی شما میتونید اکثر رو امتثال کنید، میتونید اول اتق رقبه کافره کنید، بعد بیاید اتق رقبه مؤمنه بکنید، باطل نیست. پس آینا اینه، اگه منظور شما تخییر بین اقل و اکثر در حوزه امتثاله، اینجا با اونجا فرق میکنه ها. اونجا ما اصلا نمیتونستیم اکثر رو امتثال کنیم، اصلا واجب در ضمن اکثر قابل امتثال نبود که بشه عدل واجب. اینجا اکثر قابل امتثاله، چون قابل امتثال باطل نیست. احتمال سومی آیه صد در کلام نائینی نقل میکنه، میگه آیه صد که آیه ناینی شاید میگه که درسته حالا اون تخییر اقل و اکثر اونجا نیست که باطل، ولی لغو که هست. چرا لغو؟ خب من همش میرم اتقی رقبه مؤمنه میکنم، چون لامحاله که من باید رقبه مؤمنه اتق کنم دیگه، من چاره ندارم دیگه. یعنی اگر من اتق رقبه کافره داشته باشم، به هر حال باید برم رقبه مؤمنه رو هم اتق کنم. دقت کردی تقریب آیه خویی لغو بود، اون بطلان تخییر اقل و اکثری نبود. تقریب آیه خویی این بود که این لغو میشه. آیه صدر هم این احتمال سوم که میدن مال کلام آیه خوییه. آیه خویی فرمودن که خب لغو تو که باید حتما رقبه مؤمن رو اتق کنی، خب از اول برو رقبه مؤمنه اتق کن دیگه، چرا بری اول رقبه کافره اتق کنی بعد رقبه مؤمنه اتق کنی؟ پس وقتی که به ما دو تکلیف کردن که ما با تکلیف اقل تکلیف اکثر هم از عهدمون ساقطه، خب لغو دیگه تکلیف به اکثر کردن، چون لامالو اقل رو که ما باید اتیان کنیم، خب چرا به ما بگن اکثر هم انجام بده؟ آیه صد می فهمن که خب ممکنه یک کسی دائی برای اکثر داشته باشه. لغویت در اونجاییست که هیچ دائی فرض نشه. ممکنه که انسان دائی برای اکثر داشته باشه، همین مقدار فرمایش آیه صد اینه، همین مقدار که بتواند تکلیفی محرک نحو متعلقش باشه و بتونه ایجاد انگیزه کنه برای خروج از لغویت کافیه. به هر حال یک کسی دوست داره که اون اکثر که شمولم داره و فراوانه اونو انجام بده، دوست داره مثلا اصلا افضل الاعمال احمزها رو انجام بده، بگه مولا تو غیر از ایت خرقبه مؤمنه یه خواسته دیگه هم میتونی داشته باشی؟ میگه بله، کافره رو ات کن، بعدش میگه من همون سختره رو انجام میده. من یه انگیزهای شخصی ممکنه، البته آیه صد میگن ممکن انگیزه شخصی داره، به قول شما یه رقبه کافری هست که انگیزه داره وقتی مولا دستور داده خب میگه حکم مولاست.
انتظارش رقبه یا طلبش هم داره، وقتی که اون طلب میخواد بکنه که یکیش لابد در انتصال و در زمین اون به اهدافش میرسه دیگه، اصلا مطالبه کنطلاق هم داره در انتصال هم داره جواب باشه.
نه، آقای خویی فرمودن چون در مقام امتثال لا محال شما باید رقبه مؤمن رو بیارید، خب چرا برید اول رقبه کافر رو بیارید بعد رقبه مؤمن رو بیارید؟ خب همیشه هر چیزی که در مقام امتثال لغو باشه در مقام جعل هم از حکیم صادر نمیشه. از اون بر یعنی کدوم بر؟
اساس لغویت رو بگیم در طلبه، وقتی که من دو تا خواسته دارم
بدون فرض امتثال لغو نیست. یعنی اگر شما حوزه امتثال رو در نظر بگیرید که دو تا طلب مستقل که لغو نیست، ولی شما میگید تو که رقبه مؤمنه رو لامحاله از یه آقا خواستی، پس چرا باز رقبه کافره رو میخوای؟ میگه خب من رقبه کافره اکثر رو که میخوام، و با اکثر اگر امتثال بشه که شاید برای من مطلوب ترم باشه، اون دو تا رقبه اتق کرده، این یه رقبه اتق کرده. همه اینا بر فرض بر تعدد حکم دیگه. آره دو تا مصلحت داره که چون هم مصلحت رقبه در رقبه مؤمنه است، هم مصلحت رقبه مؤمنه در رقبه است. مثل عالم هاشمی
فرض
تعدد
مؤمنه، این دو تا مصلحت
داره فرضه؟ تعدد
مؤمنه
خب این دو تا مصلحت داره، درست. واسه این چی بحث می‌کنم که
اول اکثر باشه، دو تا مصلحت داره، دو تا مصلحته که جمع در یعنی دو بار آوردنش مصلحت داره دیگه.
نه، میتونه با یک بار آوردن هر دو مصلحت استیفا بشه، مثل ای آقایی که هم به جهت علم و هم به جهت سیادت مصلحت درش وجود داره، با یک بار اتیان این مصلحت استیفا میشه. این فرمایش آیه صدره. حالا من غیر آیه صدرم دیدم که همین فرمایش آیه صدر رو تکرار کردن، ولی خب کلام آیه صدر اینه که به هر حال اگر بشه انگیزه پیدا کرد کافی. خب تا به الان ما در مقام اول بحث کردیم که ایشون در حقیقت فرمودن در کجاها تنافی هست و در کجاها تنافی نیست. اما مقام دوم اینه که چرا اگر بین مطلق و مقید تنافی بود ما مقید و مقدم میکنیم و از ظهور مطلق در اطلاق رفع یاد میکنیم؟ چون این احتمال وجود داره که وقتی بین مطلق و مقید تنافی هست ما رفع یاد از ظهور مقید بکنیم نه از ظهور مطلق، مطلق و مقدم کنیم بر مقید. یعنی یه احتماله. احتمال سوم اینه که در تنافی بین مطلق و مقید از هر دو ظهور رفع یاد کنیم. پس ما با سه احتمال مواجهیم: یکی این که مقید و مقدم کنیم، دوم این که مطلق و مقدم کنیم، سوم این که از هر دو ظهور رفع یاد کنیم. بگیم در ارتباط با این حوزه نه وجوب میفهمیم نه عدم وجوب، میشن مجمل مثل تمام مواردی که تعارض میکنن و تساقط میکنن. روشنه؟ پس ما الان در این مقام بحث میکنیم که چرا در فرض تنافی آقایون میفهمن ما از مطلق رفعیت میکنیم و مقید منفصل رو مقدم میکنیم. آقای سعد میفهمن که ما باید ببینیم که مبنامون در مقدمات حکمت این بود که عدم نسب قرینه به صورت متصل یا عدم نسب قرینه اهم از متصل و منفصل. دعوای کی؟ دعوای شیخ آخوند، دعوای نائینی و مثل آخوند. درسته؟ چون شیخ هم مثل که حرف نائینی رو میزنه، یعنی نائینی حرف شیخ رو میزنه، چون آخوند هم اینو در کفای مطرح کرده دیگه، مطرح کرده، طرف حسابش هم شیخ. خب آقای سعد میفهمن اگر گفتیم از مقدمات حکمت عدم وجود قرینه است ولو به صورت منفصل و اگر مقید ما تنافیه با مطلق داشته باشه، خب این میشه قرینه. وقتی قرینه منفصل بود کلن ظهور اطلاق از بین میره. حالا از بین میره که یواشکی میگیم، چون آقای میگن از بین نمیره اما حجیتش از بین میره. آقای سعد میفهمن دیگه اینجا اصلا تخصصا مطلق، یعنی ما تخصیص نمیزنیم مطلقو. اگر گفتیم که قرینه منفصل عدمش از مقدمات حکمت، تخصیص و تغییری نیست، این تخصص اصلا. یعنی وقتی که اون قرینه منفصل اومد میفهمونه که تا حالا ما توهم میکردیم مراد جدی اینه، تازه فهمیدیم اصلا مراد جدی از اعتق رقبه، اعتق رقبه هم مؤمنه بوده. پس اون تازه به ما میفهمونه که نه، مراد جدی اعتق رقبه هم مؤمنه بوده و اصلا تخصصا خارج رقبه کافر از عتق رقبه. خواهی این مبنا رو بپذیریم که خیلی روشن. اما اگر گفتیم که نه، در مقدمات حکمت عبارت است از عدم وجود قید و قرینه به صورت متصل، خب پس اگر قرینه به صورت منفصل اومد مقدمات حکمت ما رو به هم نمیریزه. نکنید مرحوم شیخ حرفش این بود که قرینه منفصل به ما میفهماند که گوینده ما همون زمان در مقام بیان نبوده، در مقام بیان مراد جدی خودش نبوده، چون مراد جدی خودش رو به صورت منفصل بیان کرده. پس ما از هر قید منفصلی میفهمیم که گوینده در زمان ایراد عام یا مطلق در مقام بیان مراد جدی نبوده. این حرف شیخ بود، اگه یادتون باشه در کفایه آخوندم مطرح کرد که اصلا ما میفهمیم در مقام بیان نبوده. تا الان توهم اطلاق بوده، توهم اطلاق بوده. شرط مقارن یعنی وصف عدم تعقب باشه، یعنی عدم تعقب به این، همون مسئله‌ای که خود شیخ در شرط متأخر گفت عدم تعقب رو مقارن گرفت. روشن شد؟ یعنی یک اطلاقی که عدم تعقب به قرینه داشته باشه اون اطلاق معتبر، اینم شرط مقارنه، چون عنوان تعقب عنوان مقارنه، هرچند تحقق خارجیش متأخره. حالا اون شرط متأخر شما هم مشکلی ندارین، اونش الان خیلی دخالتی در بحث نداره. فقط من به یه چیز دیگه الان میخواستم شما عزیزان توجه بدید، و اون این بود که این قرینه منفصل مقدمه حکمت اول رو خراب میکنه یا دوم رو خراب میکنه. یعنی ما میگیم مولا در مقام بیان نیست یا قرینه برخلاف نصب کرده. من داشتم اینو میگفتم که آی صد میفهمند مال مقدمه دومه، ولی از کلام شیخ برمیومد که شیخ میگه اصلا قرینه منفصل میفهمونه که در مقام بیان نبوده. اون موقعی که گفت اعتق رقبه در مقام بیان مراد جدی نبوده، اون مقام بیانی رو خراب کرد. من فقط به این خواستم تذکر بدم با ذکر کلام شیخ. حالا خیلی مهم نیست، به هر حال مقدمات حکمت رو به هم ریخت. خب اما اونایی که میگن قرینه منفصل و مخصص منفصل در حقیقت بیان رو به هم نمیریزه و مقدمات حکمت رو خراب نمیکنه. اونا میگن ظهور کلام در مراد جدی کماکان هست، مولا هم اون زمان در مقام بیان مراد جدی بوده، ولی از این به بعد مراد جدی حجیت نداره، مطلق و عام حجیت نداره، یعنی اون مراد جدی که بوده دیگه حجیتش از بین میره. اینجا در حقیقت یه جایی است که آقایون میفرمان در عینی که ظهور هست اعتبار نداره. اگه از شما بپرسن میشه ظهور حجت نباشه، میگیم بله، یکی از ظهوراتی که حجت نیست همینه، چون میگن ظهور اطلاق در مطلق شکل گرفته، قرینه منفصل ظهور رو از بین نمیبره. چی رو از بین میبره؟ حجیت رو از بین. پس ظهوری هست که حجت نیست دیگه. نتیجه ی رأی و نظر مشهور این میشه که بله ظاهر هست، ولی ظاهر حجت نیست. آره احسنتون، مانع برای حجیت وجود داره. مانع برای حجیت چیه؟ این قید منفصله. اون نظر اول میگفت اصلا مقتضی برای حجیت وجود نداره، این میگه مقتضی وجود داره اما مانع سر راهشه، مانع همین قید منفصل. خب این یه بحث، ما انشالله در حجیت ظهورات اینو مفصل بحث میکنیم. اصلا این ظهوری که آقایون میفهمن موضوع حکم حجیته، این ظهور در مراد استعمالی، ظهور در مراد